رسیم به ترجمه های آزادتر و حالا مباحث جدیدتر و نظریه های جدیدتری که ایوانز بوهر در مورد نظام چندگانه مطرح می کند و یا مسائلی که لارنس ونوتی مطرح می کند در مورد ترجمه هایی که سعی می کند حالا به اون معنای اولیه و تحت لفظی باشد، یعنی می خواهد خواننده را ببرد سراغ نویسنده. یعنی چه خواننده را می برد سراغ نویسنده؟ یعنی می خواهد اون فرهنگ دیگر را به خواننده بشناساند. این نویسنده است، این شاعر در فرهنگ خودش یک مفاهیم فرهنگی خاص خودش رو دارد و لذا یک نوع ترجمه این استش که مترجم سعی نمی کند که اینها رو به فرهنگ خودش دگیره، نه، همون مزامین فرهنگی رو، هرچند که اونها ممکنه قریب بنماید، بیگانه بنماید، ولی اینجا می خواهد همون فرهنگ رو به خواننده معرفی بکند، بنابراین دست خواننده رو میگیرد و میبردش به سراغ اون فرهنگی که نویسنده نوشته است. برعکسش هم البته صورت میگیرد. اونجایی که مترجم میخواهد نویسنده رو مفاهیم فرهنگیش رو بگیره و بعد در قالب اون مفاهیم فرهنگی آشنا برای خواننده دریارد، یعنی در واقع این رو یه به نوعی تغییر میدهد تا این رو دامستیکیتش میکند، بومی سازی میکند برای خواننده. ولی چیزی در اینجا فدا می شود. اینجا بحث سلاست و روانی در ترجمه مطرح است و بحث اون حفظ ویژگی های فرهنگ یک جامعه. شما اگه سلاست و روانی رو در ترجمه بخواهید معیار قرار بدهید، اون وقت اون پیام فرهنگی و اون ویژگی های فرهنگی زبان مبدا، فرهنگ مبدا، متن مبدا از دست می رود. این اتفاق بسیار افتاده است. در ترجمه فیتزجرالد هم خیلی ها این ایراد رو به فیتزجرالد میگیرن که شما اومدی رباعیات خیام رو به فرهنگ انگلیسی، به اون فرهنگ به اونها میخواهند در آوردی. اون خیامی که در فرهنگ مبدع بوده است اون نیست. و اما بعضی اوقات اگر بخواهدن مترجم زیاد به متن مبدع وفادار باقی بماند و این همون رو ترجمه کند، وقت در فرهنگ خواننده، در فرهنگ مقصد، ممکن است این مقدار روان نباشد، سلاست نداشته باشد، نتواند خواننده چندان اعتماد برقرار کند. حالا یه حد وسطی رو باید گرفت. اینها بحث بسیار مصوفا و کشافی هست، با پانویس، با مقدمه، با توضیحات، اینها کارهایی است که شده است. شما من می مثالی فقط بزنم از حافظ، چون حافظ یکی از سخت‌ترین شاعرانی هست برای ترجمه کردن، چون بسیاری از مفاهیم اسلامی، ایرانی، عرفانی در حافظ از قول بهادین خرمشاهی حافظه ایرانیان است، هویت ایرانیان است. بنابراین شما وقتی میخواید این شعر رو ترجمه کنید، به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، که استاد شفیع کدکنی هم به همین بیت اشاره میکنه و ابیاتی همین قبیل، که اینها ترجمه ناپذیر است. به خاطر چی ترجمه ناپذیر است؟ شما اگه تحت لفظی ترجمه کنید که بخواهید وفادار بمانید به تمام این لغات و واژه ها، اون فرهنگ عرفانی و اون فرهنگ ایرانی و اسلامی رو نشان نمیدهد. و اگر بخواهید درش دستکاری بکنید، اون وقت خیلی دیگه از متن اصلی دور شدید. چطور میشود این شعر حافظ رو دوش وقت سهرت قصه نجاتم دادن و نران ظلمت شب آب حیاتم دادن؟ خب یه ترجمه لفظ به لفظ اینجا مسلمن برای خواننده‌ای که در قرب نشسته است نمیتواند این مفاهیم رو متوجه بشه. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قرب که این تازه براتم دادن. خب ببینید، گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار خود پیدا میکرد. خب کسی که با این فرهنگ، با این پیشینه تاریخی آشنا نباشد، چگونه میتواند به این مفاهیم ظریف و عمیق و چند لایه، حالا ترجمه شعر و ترجمه نثر مسلماً مشکل دار است. بحث هم مفهوم هست، هم بحث فرم هست، بحث قافیه هست. حالا همه این پیچیدگی ها هست که اینا خودش به جلسات متعددی نیاز دارد. لذا اون کسی که میخواهد ترجمه بکند، یک مترجم خوبی به نظر من مثل دیک دیویس که ترجمه کرده است اشعار حافظ رو در چند سال پیش به انگلیسی و این خب به زبان فارسی کاملا تسلط دارد، به فرهنگ فارسی تسلط دارد، حافظ را میشناسد، این لایه لایه های شعری حافظ رو میشناسد، با تفسیر و شرح حافظ آشنا هست، بسیار مقدمات میخواهد. نمیشود یه دفعه رفت و یک کتابی رو گرفت از یک نویسنده و ترجمه کرد. مترجم باید با فرهنگ کتاب مبدا آشنا باشد، با کل آثار اون نویسنده آشنا باشد. ما پیرمرد دریای مثمیلیر هم وقتی که ترجمه میشود میبینیم که مترجمی هست قوی مثل دریا بندری که با اون کارهای همینگوی، با اون فرهنگ اون، با زمان اون آشنا است. بحث رو من کوتاه کنم، این چون ما رو بعد میبرد به طرف ادبیات جهان که یکی دیگر از بحث‌های مهم در حوزه ادبیات تطبیقی هست. بنابراین اینجا بسیاری از نظریه پردازان ترجمه و در حوزه ادبیات تطبیقی، چون وقتی شما برمیگردونید و این شاعران ایرانی که تأثیر میذارن در شاعران دیگر دنیا و یا شاعران دیگر دنیا، نویسندگان دیگر دنیا که برای آثار ایرانی و نویسندگان ایرانی تأثیر میذارن، اینها همه از طریق ترجمه است. و اینجاست که باز تو مطلب میبینید یک چرخش فرهنگی دیگری صورت میگیرد، یک روند دیگری در ادبیات تطبیقی به وجود میاد به نام ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهی. و اینها همه با هم دیگه وابستگی داره. یعنی باز در همین بحث ترجمه هم ما باز ترجمه پسا استعماری داریم. فرصت نیست به ریزه کاری ها و دقایق کار طلاق، ولی این ارتباطات وجود دارد و این چنین هست که ادبیات تطبیقی همینطور به تدریج پله به پله میاد و التقاطی میشود. یعنی در واقع خودش رو با سایر رشته های دیگر، با پسا استعماری، با مطالعات فرهنگی، با ترجمه پژوهی، با بحث های بین رشته ای، با بحث های سینما و ادبیات و اقتباس های سینمایی از آثار ادبی، با اینها در میآمیزد و به طوری با اینها یکی میشود و در واقع یه نوع رشته جدیدی به وجود میآورد که حالا بحث ادبیات تطبیقی و بین رشته ای هم یکی دیگر از مباحث شیرین و جذاب ادبیات تطبیقی است. و امیدوارم که حالا فرصتی باشد من اشاره هم به بحث ادبیات جهان داشته باشم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر علیرضا انوشیروانی از استادان برجسته ادبیات تطبیقی در کشورمان. جناب دکتر انوشیروانی، یکی از مباحث و مفهومهایی که در واقع میشه گفتش پیش نیاز مطالعات مرتبط با ادبیات تطبیقی محسوب میشه، بحث ادبیات جهان هست که شاید برای نخستین بار توسط گوته، شاعر، نمایشنامه نویس و متفکر برجسته آلمانی مطرح شد که بحث ادبیات جهان اون هم بحثی هستش که در رابطه با تعاملات و در واقع ارتباطات بیشتر فرهنگی ادبی میان کشورها محسوب میشد، امری که باعث میشه افراد متعلق به خطه‌های گوناگون از اون حالت خودشیفتگی خود به در بیان و سعی کنن با توجه به دیگری و دیگری ها بتونن با ادبیات و فرهنگ کشورهای دیگه آشنا بشن، فکر نکنن که تمامی حقیقت و تمامی دستاوردهای بشری در خدمت خودشان و جامعه خودشان هست. این بحثی بودش که گوته هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی انجام داد. او خودش وقتی که دیوان غربی شرقی رو نوشت، به صورت عملی نشان دادش که یک متفکر و یک شاعر و یک فرهنگی در واقع امروز جهان، یعنی در زمان خودش، نمیتواند بی توجه باشه به مباحث و در واقع ادبیات جوامع مختلف. او خود در دیوان غربی شرقی بسیار تحت تاثیر حافظ بود و در واقع از شعرهای دیگرش هم برمیاد که به شاعران دیگه جهان از جمله ایران باز توجه بسیاری داشته، به سعدی هم توجه داشته، حالا به حافظ توجه خیلی ویژه‌تری داشته. به هر حال این مبحثی بودش که گوته مطرح کرد، اما خب در مباحث نظری ادبیات تطبیقی بسیاری از پژوهشگران این مسئله رو پیگیری کردن، گسترش دادن، هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی. میتونم من به دمراش اشاره بکنم که برای شاید نخستین بار این مبحث رو در چارچوب ادبیات تطبیقی مطرح کرد و البته خود یوست، فرانسوا یوست هم در این زمینه مطالبی داره. به هر حال من فکر میکنم بحث ادبیات جهان میتواند یک بحث بسیار مهمی باشه در شاخه های مختلف نظری مرتبط با ادبیات تطبیقی، ضمن این که پیش زمینه مطالعاتی اون محسوب میشه، اما در واقع میتواند خودش به عنوان یک بحث مستقل مباحث بسیار زیادی رو، به خصوص در دوران جهانی بودن نه الزاماً جهانی شدن، معنای بیشتری پیدا بکنه. ما امروزه در عین اینکه به لحاظ جغرافیای سیاسی، به لحاظ در واقع اجتماعی سیاسی وابسته به یک کشور به خصوصی هستیم، اما در عین حال وابسته به فرهنگ عظیم بشریت هم هستیم، یعنی از انسانهای وابسته به کشورهای گوناگون جدا نیستیم، تعلق به یک کره خاکی داریم و به خصوص اگر میخواییم در صلح و آشتی و همزیستی مسالمت آمیز با افراد مختلف کشورهای گوناگون به سر بریم و ارتباطات مؤثر گفتگو محور داشته باشیم، چاره‌ای نداریم جز این که ارتباطات فرهنگیمون رو به عنوان اهالی فرهنگ و هنر گسترش بدیم و مناسبات بسیار جدیتری رو در این عرصه داشته باشیم. و فکر میکنم ادبیات جهان، مبحث ادبیات جهان به تمامی ما به خصوص اهالی فرهنگ و هنر در این زمینه کمک بیشتری میکنه. دوست دارم شما به عنوان فردی که به هر حال در این زمینه ها مطالعات جدیتری دارید، مطالعات گسترده‌ای دارین، برخی از مباحثی که در چارچوب ادبیات جهان مطرح شده و همچنین ارتباطش با ادبیات تطبیقی رو تا اینجا کار که وقتمون اجازه میده به نکاتی در رابطه با اون اشاره بکنید.
همینطور که اشاره کردید، اولین کسی که به مفهوم ادبیات جهان اشاره کرد گوته بود. گوته به این مفهوم با اون همون عنوان آلمانی خودش ویل لیتراتور، یعنی ادبیات جهان، ورلد لیتراتور بهش اشاره میکرد. البته اون زمانی که گوته به این موضوع اشاره میکرد نمیخواست که یک نظریه جدیدی رو وارد کنه. بیشتر گوته به عنوان یه متفکر نظرش بر این بود که ادبیات، همچون که قبلا هم گفتیم و باز میبینیم این ریشه ها رو در نظریه های قبلی، ادبیات به جهان بشریت تعلق داره. نویسندگان بزرگ در تمام ملل دنیا، اینها درسته که در یک کشور خاصی هستن، در یک فرهنگ خاصی رشد کردن، بالیدن، ولی آثار اونها به تمام جهان بشری تعلق داره. بنابراین ما زبانهای زیادی داریم، فرهنگهای زیادی داریم، آثار زیادی داریم، بهترین فرهنگها تولید شده است و این تولیدات فرهنگی میتواند که از طریق ترجمه یا از طریق زبان اصلی که عمدتاً از طریق واسطه ترجمه هست به زبانهای دیگر هم ترجمه بشود. و اینجاست که گوته به عنوان متفکر و یک بشردوست و انسانگرا توصیه میکند در کارهای خودش، در اون گفتگویی که با شاگرد و همکار و دوست و خودش اکرمان داشت، میگوید که من دوست دارم که به اطراف خودم هم نگاه کنم و ملل بیگانه را هم ببینم، ادبیات ملل دیگر را هم ببینم و توصیه میکنم که دیگران هم اینچنین کاری بکنن. شما به دیوان شرق غربی گوته اشاره کردید که خب این رو میبینیم که تحت تاثیر حافظ هست. حافظ رو از طریق فون هامرپورگشتال گوته با حافظ آشنا شد و تحت تاثیر حافظ قرار گرفت، که حالا در مورد خود ماهیت این تاثیر هم بایستی در یه فرصت دیگری صحبت کرد. به هر حال اون چیزی که مهم هست این هستش که تاثیر آشنایی که با انسان با بقیه فرهنگ ها و زبان ها آشنایی حاصل می شود، این ها هم دیگه وام می گیرن و با هم آشنا می شود. بنابراین ادبیات جهان به همون معنای دقیقش که بعدها البته این پیشرفت کرد و شما هم به نام دیوید دمراش استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه هاروارد اشاره کردید، که همون بحث گوته شروع میکنه در اون کتاب معروف خودش What is World Literature؟ ادبیات جهان چیست و سایر کارهای دیگه، ادبیات جهان را چگونه بخوانیم، که اون هم به فارسی ترجمه شده است. در اونجا میگه که ادبیات جهان در برگیرنده آثاری هست که از مرزهای فرهنگ مبدأ به صورت ترجمه یا به زبان اصلی فراتر می رود. بحث در وارد شدن به حیطه ادبیات جهان است. بنابراین با تعریفی که دمراش می کند، می گوید ادبیات جهان شامل آثاری است که از منزلگاه اصلی خود فراتر رفته. از همین حرفی که خب گوته هم میزد، ولی اینجا در واقع دنباشی رو تئوریزه میکنه، این رو در این چارچوب تئوریک در میاره. گوته هم میگوید در اون زمانی که ما، یعنی منظورش آلمانی ها، در جنگل ها زندگی میکردن، چینی ها رمان داشتن. ببینید اینجوری داره بدون هیچ تعصبی نگاه میکنه. بنابراین ما از دیگران بسیار میتوانیم بیاموزیم. ما آلمانی ها از نظر گوته چرا باید خودمان را فقط به ادبیات ملی خودمان محدود بکنیم؟ چرا نباید بقیه ادبیات ها را بدانیم؟ حالا در اون زمان گوته و حتی بعدها میبینیم که خب اینا خودشون فقط به ادبیات اروپا محدود میکنن، به ادبیات غرب محدود میکنن. اینجا هست که گوته یک شخصیت تأثیرگذاری می شود در این زمینه که دعوت می کند همه اروپایی ها رو، غربی ها رو، که ما بایستی به ادبیات دیگران هم، که در آفریقا باشد، چه در خاور دور باشد، چه در خاور نزدیک باشد، باید به ادبیات سایر کشورها هم نگاه بکنیم و از اونها یاد می گیریم. بنابراین این ایده رو بعد حالا متفکرانی، نظریه پردازانی، من جمله دمراش، این نظریه رو میگیره و در پی میگیرد به اون ادبیات جهان به اون معنای واقعی خودش، شرق و غرب، همه جهان رو در بر میگیرد. اسپیواک از واژه جالبی استفاده میکند، میگوید ادبیات کره زمین، سیاره زمین، پلانتری، یعنی پلانت اون کره زمین رو دیگه در بر میگیرد. این ادبیات به کشور خاصی، به منطقه خاصی تعلق ندارد و بایستی تمام دنیا رو در بر بگیره. لذا می‌بینیم اسپیواک هم به همین موضوع اشاره می‌کند، هومی بابا هم به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید مثلا یکی از موضوعات جالبی که حالا هومی بابا اشاره می‌کنه، میگه ما باید به موضوعات جهانی بپردازیم و اینها رو در ادبیات جهان مورد بررسی قرار بدیم. الان یکی از مسائلی که در ادبیات جهان داره بررسی می شود این بحث تروما هست. تروما به عنوان یک پدیده حالا روانشناختی که ما اون رو می تونیم به فارسی بگوییم روان زخم، اثراتی که در اثر یک حادثه، یک دلخراشی که به وجود میاد، اثرات روانی بر فرد باقی می شود، مثلا جنگ، مثلا مثل یک زلزله، مثل یک حادثه تاریخی و یا طبیعی که اثراتی باقی می شود. و اینها در ادبیات، بعد شخصیت های ادبی که ما در رمان ها، در داستان ها می خونیم، می تونیم اثرات این تروماتیک رو در این شخصیت ها ببینیم. خب یکی از موضوعاتی که شخصی مثل هومی بابا با عنوان یکی از طرفداران ادبیات جهان، که خب هومی بابا هم در دانشگاه هاروارد همکار دکتر دیوید دمراش هست، اون هم به این مسئله اشاره میکند. من اشاره میکند باز به عنوان مثال میگویم بردهداری جدید. بله در زمان قدیم ما یک نوع بردهداری داشتیم، بردهداری سنتی قدیمی، ولی الان هم بردهداری از بین نرفته است، بردهداری شکلش عوض شده است. هنوز هم شرکت های بزرگ بین المللی، شرکت های ثروتمند دارن استثمار میکنن، دارن برده میگیرن، بردهداری میکنن، استثمار میکنن کشورهای ضعیفتر رو در کشورهای مختلف. لذا میگوید ما به این مسائل بپردازیم، به مسائلی مثل هویت بپردازیم. الان یک مسئله هویت در جهان امروزی، شما اشاره کردید به این دنیای جهانی شده و بحث جهانی شدن و این مهاجرت هایی که درست رخ میدهد، بسیاری از رمان ها و ادبیاتی که ما میخونیم روی همین مسائل مهاجرت هست، که کسی که مهاجرت میکند از فرهنگ اصیل خودش دور میشود، از فرهنگ بومی خودش دور میشود و در اون فرهنگ دومی که میرود جایگاهی پیدا نمیکند، سرگردانی پیدا میکند، آواره میشود. هم آواره فیزیکی نیست، این آواره روانی هست و روحی هست و هویت خودش رو. اینجاست که کسی مثل هومی بابا از بیخانمانی، یعنی اون خانه فرهنگی ندارد، خانه ای که بتواند بهش احساس تعلق بکند، بدون معنا هویت فرهنگی خودش رو از دست میدهد، در میان بودگی رو مطرح میکنه، که الان میان اون سنت گذشته خودش و این فرهنگ جدیدی که نمیتواند باش ارتباط برقرار کند مانده. اینا همه مباحثی میشود که بعد میشود در ادبیات جهان مورد بررسی قرار داد. و این کار رو نباید دیگر به ادبیات غرب محدود کرد، بایستی که اون ادبیات حاشیه رانده شده رو هم عبور. ببینیم که باز دو مرتبه ادبیات جهان با همون بحث قبلی من، یعنی با بحث پسا استعماری، ارتباط پیدا میکنه. درسته که ادبیات تطبیقی تحولات زیادی رو پیدا کردن. ولی اگه ما دقیق بشویم میبینیم که در این مسیر یک رشته هست که تمام این تحولات رو به هم ارتباط میداد. حالا ادبیات تطبیقی این قدرت انعطاف پذیری رو داشته از خودش رو با اینها هماهنگ بکند، سازگار بکند و با اینها التقاط پیدا کند و نظریه های جدیدی رو به وجود بیاورد. لذا اینجا هست که الان ما ببینیم در بسیاری از دانشگاه های بزرگ جهان بحث ادبیات جهان، تدریس ادبیات جهان مطرح می شود. من خودم یکی از اساتیدی هستم که در این زمینه تدریس کردم و تدریس می کنم ادبیات جهان رو، چه در شرق چه در غرب، در جاهای مختلف از آفریقا و آسیا و روسیه و حالا اروپا و غرب تدریس کردم. لذا اینجا همون که شما هم به خوبی فرمودید، بحث نزدیکتر شدن هست به مسائلی که همه بشر در اون میتونن با هم ارتباط برقرار بکنن. دیگه ادبیات غرب نباید سلطه و هژمونی فرهنگی خودشو، در واقع ادبیات جهان هم دنباله همون ادبیات پسا استعماری هست، میخواد اون سلطه و هژمونی غرب رو بشکند و توجه بکنن مثلا به آثاری که ممکنه در یک کشور آفریقایی، در الجزایر، در مراکش، در مصر، در آفریقای جنوبی نوشته میشود، در کشورهایی مثل فیلیپین، در این کشورهایی که مستعمره بودن و صداشون شنیده نمیشد. و اینجا هست که باز ادبیات جهان همونجور که عرض کردم با ترجمه هم ارتباط پیدا میکنه. وقتی ترجمه میشود، در ترجمه هر اثری که در ترجمه میشود یه چیزهایی را دست میدهد، خواه نخواه یه چیزهایی را دست میدهد، ولی یه چیزهایی را به دست میآورد. در واقع ترجمه ادامه بقای یک اثر ادبی هست. وقتی یک اثر ادبی ترجمه میشود وارد حوزه ادبیات جهان میشود و در اونجا یک زندگی دوباره باز پیدا میکند. این زندگی جدید، یک اثر ادبی جدیدی برای خودش میشود وقتی ترجمه میشود. اینها نظرگاههایی هستش که در ادبیات جهان مطرح میشود و هدف هم این استش که بدون ترجمه البته نمیشود وارد حوزه ادبیات جهان شد. ما که نمیتوانیم تمام زبانهای دنیا را فرا بگیریم و یاد بگیریم.
جناب دکتر انوشیروانی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
من از شما و سایر همکاران محترم و تهیه کننده محترم این برنامه تشکر و قدردانی میکنم و تشکر میکنم از فرصتی که به من دادید تا در مورد ادبیات تطبیقی نکاتی را مطرح کنم. متشکرم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر علیرضا انوشیروانی از استادان برجسته ادبیات تطبیقی در کشور. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی.
ببین، اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رباتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهارراه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
دوستان عزیز به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم هم در بخش دوم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. در خدمت و همراه شما بودیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران: تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مریم مهدوی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر مگذرد. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ، و اعلام می کنم که بخش شبانگاهی برنامه های این شبکه رادیویی از این لحظه شروع و تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. من رضا مستشار هستم و همکارانم در این بخش از برنامه ها آقای فرامرز علی خانی تهیه کننده هستند، آقای رضا سلیمانی صدا بردار و آقای حسین طهماسبی ارتباطات و هماهنگی. تلفن های رادیو فرهنگ 220